درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. بنیامین نتانیاهو 8 روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی مأمور تشکیل دولت جدید اسرائیل شد. حسن روحانی از آغاز بازسازی مناطق زلزله تحت فرماندهی وزیر کشور خبر داد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا دیدار کرد. 8 روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود عصر چهارشنبه رسما مأمور تشکیل دولت جدید شد. رئون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت 65 تن از 120 نماینده دوره جدید مجلس توصیه کردند که رهبر لیکود مأمور تشکیل دولت تازه شود. طبق قوانین اسرائیل، رئیس جمهوری پس از مشورت با رهبران احزاب پیشتاز انتخابات اخیر، سیاستمداری را که از بیشترین بخت تشکیل دولت برخوردار است به این امر مأمور می‌کند. این پنجمین بار در دوران 30 ساله سیاستمداری بنیامین نتانیاهو است که کار تشکیل دولت به او واگذار می شود. رئیس جمهوری ایران گفت بازسازی مناطق سیل‌زده از روز چهارشنبه تحت فرماندهی وزیر کشور آغاز می شود. به گزارش اینا، حسن روحانی گفت مردم مناطق سیل‌زده به هیچ وجه نباید نسبت به جبران خسارات نگرانی داشته باشند. وی در مورد اثر تصمیم‌ها بر امر کمک رسانی گفت
سران رژیم آمریکا ماهیت خودشون رو افشا کردن. در مسئله سیل نه تنها گفتن کمک نمی کنیم، بلکه اجازه ندادن حتی مردم ایران کمک های نقدی خودشون رو از طریق بانک ها برای هلال احمر بفرستن.
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت افزود بر اساس برآوردها حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف وارد شده که این رقم با بررسی دقیق خسارت های سیل در استانهای خوزستان ممکن است افزایش یابد. تداوم بارش های سنگین از روزهای پایانی اسفند ماه تا کنون منجر به وقوع سیل در بسیاری از استانهای کشور شده است که 12 استان از جمله خوزستان و لرستان شدت سیل بیشتری را متحمل شدند. از سوی دیگر به گزارش ایرنا، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی روز چهارشنبه گفت 70 مهد کودک سیار و موقت برای حمایت از کودکان در استانهای گلستان، لرستان و خوزستان برای حمایت‌های روانی و اجتماعی از کودکان سیل‌زده برپا شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا دیدار کرد. به گزارش ایرنا، دو طرف در این دیدار در مورد روابط دو جانبه، مسائل منطقه از جمله سوریه و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا گفتگو کردند. آقای ظریف صبح چهارشنبه با مولود چاوشاغلو همتای ترکیه خود نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای چاوشاغلو روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف در مورد سوریه گفت
ما از ابتدا در سوریه با ایران در بسیاری مسائل توافق نداشتیم، اما تصمیم گرفتیم از این پس برای یک راه حل سیاسی در این مورد همکاری داشته باشیم.
وی در مورد روابط تجاری آنکارا و تهران به بررسی ایجاد یک سازوکار جدید تجاری با ایران شبیه سیستم اینستکس اروپایی اشاره کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در نظر دارند با ایجاد این سیستم مراودات تجاری خود با ایران را بدون استفاده از دلار آمریکا ادامه دهند. جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید روز چهارشنبه از ارائه طرح صلح ابتکاری دونالد ترامپ میان اسرائیل و فلسطینیان تا اول ماه ژوئن، کمتر از 2 ماه دیگر، خبر داد. به گزارش رویترز، جارد کوشنر که در جمع گروهی از سفیران آمریکا در کاخ سفید سخن میگفت، تصریح کرد که این طرح شامل امتیازاتی برای دو طرف منازعه است. اسرائیل تاکنون در مورد این طرح سکوت اختیار کرده و محمد آشتیه نخست وزیر جدید تشکیلات فلسطینی روز چهارشنبه آن را تنها یک صلح اقتصادی خواند و گفت فلسطینیان با آن همکاری نخواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر دولتش بتواند این نزاع قدیمی را حل و فصل کند، توافق حاصل آن معاهده قرن خواهد بود.
We have this ridiculous catch and release program where you catch them and then you're supposed to release them.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و موضوعات بحث برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. هشت شعبی برای چه آمد؟ نگاه کاربران به حضور گروهی از شبه نظامیان خارجی در برخی شهرهای ایران. ویدا موحد یا دختر گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب، بازتاب صدور حکم زندان برای نخستین دختر خیابان انقلاب تهران. صدف و مشت به محدودیت، کاربران درباره دختر بوکسور ایرانی چه نوشتند و گفتند؟ در ادامه این فرداگرام. حضور پوری بنایی، بازیگر قدیمی و سرشناس سینمای ایران در مناطق گرفتار سیل. این هفته خبر ورود بحث برانگیز گروهی از شبه نظامیان هشت شعبی یا همان بسیج مردمی عراق و گروهی از شبه نظامیان فاطمیون افغانستان به برخی شهرهای گرفتار سیل با واکنش بیشتر انتقادی کاربران ایرانی همراه بود و اونها به دلیل ماهیت نظامی و غیر دولتی بودن این گروه های شبه نظامی، هدف از ورود این گروه ها رو بیشتر قدرت نمایی سپاه پاسداران که به تازگی هم در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا جای گرفته عنوان کردند.
ستاد هشت، ساختارهای هشت قدرتمندتر از ساختارهای هر ارتشی در منطقه هستند. خود هشت یک ارتش قدرتمند بزرگی است.
البته حضور نیروهای هشت شعبی و فاطمیون در برخی شهرهای ایران موافقینی هم داشت. مثلا تغییر رحمانی توییت کرد: مهم نیست چه نیرویی برای کمک میاد، مهم اینه که هشت شعبی با اجازه دولت ایران وارد شده یا نه. کیهان به قول آقای رحمانی گفته که به درخواست قاسم سلیمانی وارد شده. آیا این درخواست با دولت هماهنگ شده؟ در مقابل روشنک آسترکی در توییترش نوشت: جمهوری اسلامی با آوردن به تعبیر او بیگانگانی چون هشت شعبی و فاطمیون بار دیگه نشون داد که با ایران و ایرانی غریبه است و ایران برای این فرقه تبهکار تنها جغرافیایی ثروتمند برای برپایی حکومت اسلامی بوده. نوید محبی هم که از مخالفان ورود گروه‌های شبه نظامی به ایرانه، توییت کرد: حکومتی‌ها و بلندگوهاشون مدام می‌گفتن اپوزیسیون و براندازان جمهوری اسلامی می‌خوان ایران رو سوریه کنن. با ورود هشت شعبی مشخص شد اون که سودای سوریه کردن ایران رو داره همون جمهوری اسلامیه. ایمان خلخالی از مدافعان سپاه پاسداران و گروه هشت شعبی عراق اما در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری نوشت: این تصویر هادی آمری از فرماندهان کنونی هشت شعبی عراقه، در دورانی که کنار رزمندگان ایرانی با رژیم صدام می جنگید. بد نیست کسانی که امروز در برابر کمک های هشت شعبی و همرزمان دیروز جست غیرت گرفتن، از حال و هوای اون روزگارشون بگن. اما شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، در حساب کاربری توییتر خودش نوشت: ایرانیان برای بازسازی کشور به نیروهای به تعبیر او تروریست نیازی ندارند. ایران جای نظامی و شبه نظامی و ارتش بیگانه نیست. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقده که اساس ورود نیروهای شبه نظامی به ایران به بهانه کمک رسانی به دلیل برخی ابهامات با پرسش‌های بسیاری همراهه.
که روزنامه جوان منتشر کرده، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران ایران هست، بسیار بسیار بحث انگیزه. گفته که 100 خودروی گروه امن و جواب وارد شده و وقتی آدم به این فیلم نگاه میکنه، ماشین هایی رو میبینه که اغلب با شیشه های مکدر تاریک هستن و پشت این شیشه ها رو ما نمیتونیم ببینیم چه کسی هست و چه چیزی در اونها هست. این اصلا ربطی به اصلاح گروه های امدادی که معمولا کشورهای دیگه در حالتهای حوادث طبیعی میفرستن اصلا نداره و مثل اینکه ایران هم ابایی نداره از اینکه به اصطلاح نشان بده که این گروه ها چرا آمدن به ایران. و اون نقطه هم که گویا آمدن خیلی بحث‌انگیزه، در روزنامه ها و وبسایت های کشورهای عربی در گذشته نوشته شده بود که هر وقت ناآرامی در مناطق خوزستان هست، سپاه از نیروهای به اصطلاح النجبا و هشت شعبی عراق دعوت میکنه. فراموش نکنید که چندی قبل، متاسفانه الان من نامش به یاد ندارم، یکی از روحانیون سرشناس در قم گفت که اگر دامنه اعتراضات در ایران بالا بگیره، ما از تمام مدافعان حرم خارجی که متحد ما هستند دعوت خواهیم کرد که با ضد انقلابیون در ایران کار بکنند.
ویدا موحد، نخستین زنی که در اعتراض به حجاب اجباری دی ماه 96 روی سکویی در خیابان انقلاب تهران رفت، به یک سال حبس محکوم شده و این هفته پیام درفشان وکیل ویدا موحد فاش کرد که حکم یک سال زندان خانم موحد به دلیل اون که او برای دومین بار در اعتراض به حجاب اجباری در آبان سال 1197 بالای گنبد فیروزه میدان انقلاب رفت صادر شده و در حال اجراست. پیش از این هم تصاویر و ویدیوهایی از دختر بادکنک به دست که برای اعتراض به حجاب اجباری روی گنبد فیروزه میدان انقلاب رفت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما نام او مشخص نبود. نگین راق در توییتر خودش و بعد از رسانه‌ای شدن وضعیت ویدا موحد نوشت: دختر خیابان انقلاب، دختر آفتاب، دختر گنبد فیروزه‌ای، تو بودی و من چقدر به سهم خودم شرمسارم از تن دادن به ظلم و اجبار تمام اون سالها. شراگیم زند اما توییت کرد: وقتی شنیدم دختر گمنامی که چند ماه پیش بر فراز گنبد میدان انقلاب حجاب از سر برداشت همون ویدا موحد بوده، با خودم گفتم این که شهامت او میتونه به بدنه خسته جامعه سرایت کنه و الهام بخش دیگران بشه یا نه رو زمان مشخص میکنه، اما ای کاش سخنی میگفت، کاش سخنی بگوید. مهدی موسانجات هم در اینستاگرامش نوشت: در جهانی که فقر مفاهیم و واژه‌ها مجالی شده برای قهرمان‌های خیالی، ویدا موحد همچنان بزرگترین تاج قهرمانی رو به سر داره و قهرمان واقعی این دوران ایشون و همتایان ایشون هستند. جنسی از قهرمانان که نه از مد میفته و نه از خاطره ها پاک میشه. زرتشت احمدی راغب در فیسبوک خودش نوشت: متاسفانه دستگاه استبداد آزادی و عدالت رو در ایران گروگان گرفته. پوشش و حجاب چه ربطی به حکومت داره که به جای رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و گرانی، آسیب دیدگان سیلاب و بی‌عدالتی‌ها وارد جزئیات زندگی شهروندان ایرانی میشن. الهام یزدی ها هم توییت کرد: به تمام این حرف ها باید خوشفکری و خلاقیت رو اضافه کرد. دختری که نشانه ها رو به خوبی میشناسه، یک روز شالی سفید رو سر چوب میکنه و یک روز بادکنک های رنگی بر دست میگیره. مسابقه شنبه شب صدف خادم، دختر مشت زن ایرانی با حریف فرانسوی خودش، از این جهت که برای اولین بار بعد از انقلاب دختری از ایران بدون پوشش اسلامی و حجاب در یک مسابقه رسمی خارجی روی رینگ بوکس رفت، حسابی پر سر و صدا شد.
دوست دارم این اولین مسابقه هم یه شروع باشه واسه مسابقه های بیشتری که بدم، به اون هدفهایی که توی ذهنم هست و واسه شون برنامه ریزی کردم برسم و به بالاترین سطحی که میخوام تو بوکس. دوست دارم اسمم رو تو بوکس ثبت کنم واسه همیشه تو تاریخ.
بعد از برد صدف خادم در این مسابقه که با حمایت مربیش مهیار منشیپور به دست اومد، فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی اعلام کرد که این فدراسیون هیچ مسئولیتی در این زمینه نداره. مهرانگیز کار بعد از این موضع‌گیری فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی در فیسبوک خودش نوشت: از درخشش زنان چنان میترسن که نهادهای مسئول از اون اعلام براءت میکنن. جمهوری اسلامی چرا حق داره بمونه و نسب جمعیت ایران رو نادیده بگیره؟ کاربری به نام چماه کوهبنانی هم در اینستاگرامش نوشت: همین که خانم خادم به رغم بندهای ارتجایی که خانواده و جامعه بر او بسته توانسته با تمرین در پارکینگ در یک مسابقه رسمی رقیب خارجی خودش رو شکست بده، باعث خوشحالیه. مهدی قویدل اما توییت کرد اگر دوگانگی های توأم با نفرت ناشی از اعتقادات شخصی نبود، موفقیت صدف خادم بدون پوشش اسلامی همچون قهرمانی های کیمیا علیزاده یا خواهران منصوریان با رعایت حجاب باید به جشن ملی تبدیل می شد. معصوم هم در توییترش نوشت الان صدف خادم به عنوان نماینده کدوم کشور مسابقه داد؟ جمهوری اسلامی که نماینده بی حجاب نداره یا ایران خالی که 40 سال اصلا وجود نداره؟ هانیه احمدی هم توییت کرد صدف جانم به زنان دیگر کشورها گوش زد کن که زنان ایرانی در فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود امکانات این چنین می جنگن. مسیح علی نژاد هم در اینستاگرامش نوشت صدف خادم چه زیبا به میلیون ها زن ایرانی پیام داد. هر جا زنی برای رویاهای خودش می جنگه شک نکنید که برای رویاهای تمام زنان ایران می جنگه. نازیلا گلستان فعال سیاسی معتقده وقتی بسیاری از ورزشکاران زن ایران با محدودیت روبرو هستند یا مجبورن با هزینه های شخصی آماده رقابت بشن، این حاوی یک پیامه و اون اینه که نیمی از جامعه نادیده گرفته میشه.
در رشته های به خصوص رزمی محدودیت های عجیبی وجود داره، حتی ممنوعیت وجود داره. یکیش همین بوکس هست. دیدیم که صدف خادم در نخست مسابقهش قهرمان از میدان رینگ بیرون میاد که خودش دو پیام ویژه رو به خودش به همراه داشت. یکی حضور پهلوانی که خود صدف خادم در اینستاگرامش نوشت به نام مهیار منشی‌پور که در فرانسه قهرمان بوکس هست، برمیگرده ایران و این استعداد رو کشف میکنه، بهش امکانات رو فراهم میکنه، کمکش میکنه. این نشون دهنده اینه که در جامعه ما زمانی که برابری جنسیتی به وجود بیاد، وقتی که زن و مرد در کنار هم قدم بردارن، در کنار هم کار بکنن، در کنار هم تلاش بکنن، میتونه جامعه ما رو به توسعه و پیشرفت برسونه، میتونه برای جامعه ما در به طور کلی چه برای زن چه برای خانواده ایران پیشرفت و توسعه رو به همراه داشته باشه. نکته دوم این که استعدادهایی که در کشور اون هستن به دلیل نبود این امکانات، به دلیل محدودیت‌هایی که حکومت و دولت برای دختران ما قائل میشه، بسیاری از این استعدادها نه تنها شناخته نمیشه، حتی خودشون هم شاید این رو نبینن که میتونستن یه روز قهرمان باشن و نام و پرچم ایران رو در دنیا سرافراز بکنن. برخوردی که فدراسیون ورزشی، برخوردی که فدراسیون بوکس داشت با قهرمانی صدف خادم خیلی غیر قابل پیش بینی و عجیب نبود. طبیعی بود که این برخورد رو بکنن، ولی این ناشی از یک حکومت توتالیتر هست. هر دولتی که برآمده از مردمش باشه بدون شک میمد به این مسئله بررسی میکرد که چرا باید زنان ما در چنین شرایطی تمرین بکنن و چرا نباید فدراسیون بوکس بیاد برنامه‌ریزی بکنه، بودجه تخصیص بده و امکانات بده به دختران ما برای تمرین هاشون، برای اینکه بتونن پیشرفت کنن.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب برخی موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه های ایران. این ماجرای ورود 8 شعبی به ایران و حالا شبه نظامیان عراقی که حالا وابسته هستن و نزدیک هستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیلی سر و صدا کرد. خب گفته شد که اینا برای کمک به سیل زدگان میان، اما خیلی کاربرها نگاه انتقادی داشتن. روزنامه های ایران چه نوشتن؟
درسته بنیامین، در شرایطی که همونطور که تو گفتی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از حضور این نیروها در ایران انتقاد کردند، روزنامه‌ها، مثلا روزنامه کیهان با تیتر نیروهای مقاومت منطقه به کمک آمدند از ورود این نیروها به ایران حمایت کرده و بعد در همین مطلب نوشته که در عرف بین الملل، در روابط بین الملل اینطور هست که اگر کشوری دچار یک حادثه غیر مترقبه میشه و آسیب می‌بینه، کشور های دیگه از روی حس نوع دوستی و بشر دوستی و به خاطر حسن ارتباط نیروهاشون رو میفرستن برای کمک به اون کشور. ولی خب چرا الان دارن انتقاد میکنن مردم ایران از ورود این نیروها؟ این یک چیز عرف هست در روابط بین الملل و بعد گفته در این در شرایطیه که آمریکا تحریم کرده ایران رو و این تحریم باعث شده که بسیاری از کمک های بین المللی نرسه به ایران. خب این ادعای نادرستی هست به خاطر اینکه مقام های ایران از جمله رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که طی روزهای گذشته کمک های بسیاری از کشورهای مثل فرانسه، آلمان، سوئیس، ژاپن و از صلیب سرخ جهانی، از سازمان بهداشت جهانی برای ایران ارسال شده.
خیلی از کاربرها معتقدند که این در واقع ورود این نیروهای عراقی به ایران چون سازوکارش مشخص نیست ایراد داره و اینها در قالب نیروهای امدادگر وارد ایران نشدن. روزنامه کیهان بازم مثل این که به این موضوع پرداخته.
درسته آره، روزنامه کیهان در همین شماره یه روز 26 فروردین ماه خودش در سرمقالش هم به این موضوع پرداخته و باز دفاع کرده از حضور نیروهای هشت و شبی در ایران و گفته این جنگ رسانه‌ای دشمن هست که تا دیروز میگفتن نیروهای ایرانی در عراق و سوریه چه میکنن و الان دارن انتقاد میکنن از ورود نیروهای عراقی به ایران در استان خوزستان برای کمک به سیل زده ها. اما روزنامه اصلاح طلب مردم سالاری هم نگاه دیگری داشته به این موضوع. در مطلبی با تیتر حاشیه های حضور هشت و شعبی ها در ایران نوشته که هنوز به طور رسمی اعلام نشده که ورود نیروهای هشت و شعبی به ایران برای اونچه که گفته شده کمک به سیل زده ها اصلا با هماهنگی کدوم نهاد دولتی یا غیر دولتی صورت گرفته. بعد در ادامه مطلبش به واکنش کاربران، به واکنش های منفی کاربران پرداخته و در مقابلش مطلب روزنامه کیهان رو هم آورده که خب در تناقض هست با واکنش کاربران.
بله، کاربرها معمولا چیزی که حالا دیده شد در شبکه‌های اجتماعی چند تا انتقاد خاص داشتن. مهمترینش این هستش که دولت عراق کمکی نکرده، اینها یک گروه شبه نظامی هستن که وارد ایران میشن و خب حالا در جنگ‌های منطقه‌ای حضور داشتن و کاربرها به این موضوع خیلی معترض هستند. جدای از این نحوه ورودشون به ایران هم ابهامات بسیاری داشته و به خاطر همین در مجموع شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی داشتند.
خب این موضوعی که تو گفتی تو روزنامه همدلی بازتاب داشته. روزنامه همدلی نوشته در کشورهای توسعه یافته وقتی چنین اتفاقهایی میفته کشورهای دیگه کمک میکنن اما از طریق سازمان صلیب سرخ جهانی و هلال احمر کمکاشون رو میرسونن به کشوری که آسیب دیده. که این نهادها به نوشته روزنامه همدلی نهادهای غیر نظامی هستن با هویت امدادرسانی. اما خب در ادامه این روزنامه به این اشاره کرده که نیروهای هشت و شعبی همونطور که تو گفتی شبه نظامی هستن و در این شرایط خب این سوال در سطح جامعه پیش اومده که حضور اونها چه فوایدی میتونه داشته باشه برای مردم سیل زده.
ضمن اینکه نیروی انسانی هم از نظر نیروی انسانی هم ایران در مضیقه نیست اونطوری که خود مسئولان جمهوری اسلامی عنوان کردن. خب از این موضوع که بگذریم، ماجرای مسابقه بوکس صدف خادم خیلی سر و صدا کرد. ظاهرا ایشون اولین دختر مشت زنی هست که توی مسابقه رسمی شرکت کرد. البته قبل از این دخترها تو مسابقه های غیر رسمی شرکت کرده بودن ولی ظاهرا این بار مسابقه رسمی است. آیا اصلا بازتابی داشته این ماجرا؟
آره، روزنامه آفتاب یزد با تیتر مبارزه برای ایران به سراغ این موضوع رفته و دقیقاً به همین نکته اشاره کرده که صدف خادم نخستین زن ایرانی هست که در مسابقات جهانی بوکس شرکت کرده. در ادامه به سوابق صدف خادم اشاره کرده و بعد به واکنش های مثبتی که کاربران شبکه های اجتماعی داشتن نسبت به موفقیت یک زن ایرانی در عرصه بین المللی. روزنامه دیگری که این خبر رو پوشش داده روزنامه خبر ورزشی هست که نقل قولی آورده از صدف خادم که ابراز امیدواری کرده هم باشگاهی های او هم بتونن این راه رو ادامه بدن و بعد به المپیک هم بره. اما یه نکته بگم که تیتر روزنامه خبر ورزشی این بود: از آشپزخانه تا رینگ با صدف خادم.
بعد که خب این کرده توی
تیتر جالب نیست و متاسفانه میبینیم که کلیشه های جنسیتی همچنان در مطبوعات ایران دیده میشه.
خیلی ممنونم. گروهی از شهروند خبرنگارها و برخی مخاطبان ما این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از حضور پوری بنایی، بازیگر سرشناس سینمای ایران قبل از انقلاب، بین گروهی از آسیب دیدگان سیل زده خوزستان.
مطمئنی؟ قربونت برم الهی عزیزم، چشم باشه بابا.
مرسی. مرسی خداحافظ.
مرسی خداحافظ.
خدا.
ممنونم.
خدا.
بری.
اما یه شهروند عرب خوزستان در اینجا به زبان عربی از زیر آب رفتن یک گندمزار میگه که در روستایی در سوسنگرد گرفتار سیل شده.
يا عيشتنا هذا ذهب. أنا الأرض كثير هاي كذا كذا. عارف أنت هذا الدوار حنطة وهاي القاعة كذا أنا وضيع. كثير هاي حنطة حنطة كمان سلك يطلع لي.
اما یک شهروند سیل زده اهوازی در این ویدیو برای ما میگه که نیاز شدیدی به چادر وجود داره و نه به برنج و مرغ و حالا اقلام خوراکی دیگه، چون عقرب و مار و حیوانات درنده امنیت سیل زدگان رو گرفتن.
این دستم برای گاواشون. بابا برنج نمیخوایم، ما مرغ نمیخوایم، چادر بیارید. شب اینجا عقرب هست، مار هست، همه نوع و بدترین جانورانی که در خوزستان در همین تپه ها هستن. مردم به برنج نیاز ندارن، مردم به چادر نیاز دارن، مردم به برق نیاز دارن. خسته شدن از برنج و هلال احمر چهار تا چادر داد که هیچ اصلا نمیتونه شب امنیتشون رو تضمین بکنه. بنده خواهش میکنم از مسئولین به داد مردم برسن، نه فقط برنج بیارن.
اما جدای از ویدیوهای مربوط به سیل، اینجا یک نوجوان با استعداد سرپل ذهبی رو میبینید که در محرومیت این چنین با توپ هنرنمایی میکنه. ویدئویی هم داریم از زنی که در بازار محلی گیلان با شنیدن موسیقی میرقصه و بعد از لحظاتی مرد فروشنده هم با او همراه میشه. شما هم میتونید ویدیوهای موضوعات دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. قبل از خداحافظی ویدیویی میبینیم از یک شهروند خوزستانی که از حضور بی حاصل برخی مسئولان در مناطق گرفتار سیل با زبانی طنز برای ما میگه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
دوستان امسال انتخابات خودتون بهترم رو میدونید. آقا کاندید محترم، منظورم کاندیداهای عزیز مجلس، آب داره میاد پایین ها. هورالعظیم باز کردن، هر کی عکس نگرفته تا الان بره عکس بگیره. فردا نه عکس تازانو برام بذاری. نه نه نه، تازانو اصلا قبول نیست، اصلا کلن کمر به پایین قبول نیست، کمر به بالا فقط رای میاره، حداقل تا نافت باشه. اینه بهتون گفته باشم. حالا درسته ما یه ملتیم که رکورد زدیم تو گول خوردن، ولی دیگه با عکسای تازانو گول نمیخوریم دفعه. خدایا خودت شاهدی که ما به وظایف ملی و میهنیم در قبال کاندیداها و ملت همیشه در صحنه عمل کردم. حالا هر کی عکس نگرفته یا عکس بد گرفته دیگه ما مقصر نیستم. و سلام.
از شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 بامداد توجه فرمایید. حسن روحانی از آغاز بازسازی مناطق سیل زده تحت فرماندهی وزیر کشورش خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا دیدار کرد. و بنیامین نتانیاهو 8 روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی مأمور تشکیل دولت جدید اسرائیل شد. رئیس جمهوری ایران گفت بازسازی مناطق سیل زده از چهارشنبه تحت فرماندهی وزیر کشور آغاز می شود. به گزارش ایرنا، حسن روحانی گفت مردم مناطق سیل زده به هیچ وجه نباید نسبت به جبران خسارات نگرانی داشته باشند. وی در مورد اثر تحریم ها بر امر کمک رسانی گفت
سران رژیم آمریکا ماهیت خودشون رو افشا کردن. در مسئله سیل نه تنها گفتن کمک نمی کنیم، بلکه اجازه ندادن حتی مردم ایران کمک های نقدی خودشون رو از طریق بانک ها برای هلال احمر بفرستن.
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت افزود بر اساس برآوردها حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت به بخش‌های مختلف وارد شده که این رقم با بررسی دقیق خسارت‌های سیل در استان خوزستان ممکن است افزایش یابد. تداوم بارش‌های سنگین از روزهای پایانی اسفند ماه تا کنون منجر به وقوع سیل در بسیاری از استان‌های کشور شده است که 12 استان از جمله خوزستان و لرستان شدت سیل بیشتری را متحمل شدند. از سوی دیگر به گزارش ایرنا، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی روز چهارشنبه گفت 70 مهد کودک سیار و موقت برای حمایت از کودکان در استانهای گلستان، لرستان و خوزستان برای حمایت‌های روانی و اجتماعی از کودکان سیل زده برپا شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا دیدار کرد. به گزارش ایرنا، دو طرف در این دیدار در مورد روابط دو جانبه، مسائل منطقه از جمله سوریه و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا گفتگو کردند. آقای ظریف صبح چهارشنبه با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه خود نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای چاوشوغلو روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف در مورد سوریه چنین گفت:
ما از ابتدا در سوریه با ایران در بسیاری مسائل توافق نداشتیم، اما تصمیم گرفتیم از این پس برای یک راه حل سیاسی در این مورد همکاری داشته باشیم.
وی در مورد روابط تجاری آنکارا و تهران به بررسی ایجاد یک سازوکار جدید تجاری با ایران شبیه سیستم اینستکس اروپایی اشاره کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در نظر دارند با ایجاد این سیستم مراودات تجاری خود با ایران را بدون استفاده از دلار آمریکا ادامه دهند. هشت روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود عصر چهارشنبه رسما مأمور تشکیل دولت جدید شد. ریوون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت 65 تن از 120 نماینده دوره جدید مجلس توصیه کردند که رهبر لیکود مأموریت تشکیل دولت تازه را به عهده بگیرد. طبق قوانین اسرائیل، رئیس جمهوری پس از مشورت با رهبران احزاب پیشتاز در انتخابات اخیر سیاستمداری را که از بیشترین بخت تشکیل دولت برخوردار است به این امر مأمور می‌کند. این پنجمین بار در دوران 30 ساله سیاستمداری بنیامین نتانیاهو است که کار تشکیل دولت به او واگذار می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به وزیران خارجه کشورهای جهان با محکوم کردن اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی نسبت به پیامدهای درازمدت و فوری این اقدام هشدار داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف همچنین با جعلی خواندن اتهام ارتباط میان ایران و القاعده این اقدام را زمین چینی و بخشی از برنامه‌ای برای استفاده از نیروی نظامی علیه یک کشور دیگر توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 19 فروردین سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران برای هدایت و اجرای کارزار بین المللی تروریسم دانست و اعلام کرد که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است. سپاسگزاریم از توجهتان. به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و موضوعات بحث برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. هشت شعبی برای چه آمد؟ نگاه کاربران به حضور گروهی از شبه نظامیان خارجی در برخی شهرهای ایران. ویدا موحد یا دختر گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب، بازتاب صدور حکم زندان برای نخستین دختر خیابان انقلاب تهران. صدف و مشت به محدودیت، کاربران درباره دختر بوکسور ایرانی چه نوشتند و گفتند؟ در ادامه این فرداگرام. حضور پوری بنایی بازیگر قدیمی و سرشناس سینمای ایران در مناطق گرفتار سیل. این هفته خبر ورود بحث برانگیز گروهی از شبه نظامیان هشت شعبی یا همان بسیج مردمی عراق و گروهی از شبه نظامیان فاطمیون افغانستان به برخی شهرهای گرفتار سیل با واکنش بیشتر انتقادی کاربران ایرانی همراه بود و اونها به دلیل ماهیت نظامی و غیر دولتی بودن این گروه های شبه نظامی، هدف از ورود این گروه ها رو بیشتر قدرت نمایی سپاه پاسداران که به تازگی هم در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا جای گرفته عنوان کردند.
ستاد هشت، ساختارهای هشت قدرتمندتر از ساختارهای هر ارتشی در منطقه هستند. خود هشت یک ارتش قدرتمند بزرگی است.
البته حضور نیروهای هشت شعبی و فاطمیون در برخی شهرهای ایران موافقینی هم داشت. مثلا تغییر رحمانی توییت کرد: مهم نیست چه نیرویی برای کمک میاد، مهم اینه که هشت شعبی با اجازه دولت ایران وارد شده یا نه. کیهان به قول آقای رحمانی گفته که به درخواست قاسم سلیمانی وارد شده، یا این درخواست با دولت هماهنگ شده؟ در مقابل روشنک آسترکی در توییترش نوشت: جمهوری اسلامی با آوردن به تعبیر او بیگانگانی چون هشت شعبی و فاطمیون بار دیگه نشون داد که با ایران و ایرانی غریبه است و ایران برای این فرقه تبهکار تنها جغرافیایی ثروتمند برای برپایی حکومت اسلامی بوده. نوید محبی هم که از مخالفان ورود گروه‌های شبه نظامی به ایرانه توییت کرد: حکومتی‌ها و بلندگوهاشون مدام میگفتن اپوزیسیون و براندازان جمهوری اسلامی میخوان ایران رو سوریه کنن. با ورود هشت شعبی مشخص شد اون که سودای سوریه کردن ایران رو داره همون جمهوری اسلامیه. ایمان خلخالی از مدافعان سپاه پاسداران و گروه هشت شعبی عراق اما در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری نوشت: این تصویر هادی آمری از فرماندهان کنونی هشت شعبی عراقه، در دورانی که کنار رزمندگان ایرانی با رژیم صدام می جنگید. بد نیست کسانی که امروز در برابر کمک های هشت شعبی و همرزمان دیروز جست غیرت گرفتن از حال و هوای اون روزگارشون بگن. اما شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران در حساب کاربری توییتر خودش نوشت: ایرانیان برای بازسازی کشور به نیروهای به تعبیر او تروریست نیازی ندارند. ایران جای نظامی و شبه نظامی و ارتش بیگانه نیست. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه معتقده که اساس ورود نیروهای شبه نظامی به ایران به بهانه کمک رسانی به دلیل برخی ابهامات با پرسش‌های بسیاری همراهه.
که روزنامه جوان منتشر کرده، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران ایران هست، بسیار بسیار بحث انگیزه. گفته که 100 خودروی گروه امن و جواب وارد شده و وقتی آدم به این فیلم نگاه میکنه ماشین هایی رو میبینه که اغلب با شیشه های مکدر تاریک هستن و پشت این شیشه ها رو ما نمیتونیم ببینیم چه کسی هست و چه چیزی در اونها هست. این اصلا ربطی به اصلاح گروه های امدادی که معمولا کشورهای دیگه در حالت های حوادث طبیعی میفرستن اصلا نداره و مثل این که ایران هم ابایی نداره از این که بسیار نشان بده که این گروه ها چرا آمدن به ایران. و اون نقطه هم که گویا آمدن خیلی بحث‌انگیزه، در روزنامه ها و وبسایت های کشورهای عربی در گذشته نوشته شده بود که هر وقت ناآرامی در مناطق خوزستان هست سپاه از نیروهای به اصطلاح النجبا و هشت و شعبی عراق دعوت میکنه. فراموش نکنید که چندی قبل متاسفانه الان من نامش به یاد ندارم، یکی از روحانیون سرشناس در قم گفت که اگر دامنه اعتراضات در ایران بالا بگیره ما از تمام مدافعان حرم خارجی که متحد ما هستند دعوت خواهیم کرد که با ضد انقلابیون در ایران کار بکنن.
ویدا موحد، نخستین زنی که در اعتراض به حجاب اجباری دی ماه 96 روی سکویی در خیابان انقلاب تهران رفت، به یک سال حبس محکوم شده و این هفته پیام درفشان وکیل ویدا موحد فاش کرد که حکم یک سال زندان خانم موحد به دلیل اون که او برای دومین بار در اعتراض به حجاب اجباری در آبان سال 1397 بالای گنبد فیروزه میدان انقلاب رفت صادر شده و در حال اجراست. پیش از این هم تصاویر و ویدیوهایی از دختر بادکنک به دست که برای اعتراض به حجاب اجباری روی گنبد فیروزه میدان انقلاب رفت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما نام او مشخص نبود. نگین راق در توییتر خودش و بعد از رسانه‌ای شدن وضعیت ویدا موحد نوشت: دختر خیابان انقلاب، دختر آفتاب، دختر گنبد فیروزه‌ای، تو بودی و من چقدر به سهم خودم شرمسارم از تن دادن به ظلم و اجبار تمام اون سالها. شراگیم زند اما توییت کرد: وقتی شنیدم دختر گمنامی که چند ماه پیش بر فراز گنبد میدان انقلاب حجاب از سر برداشت همون ویدا موحد بوده، با خودم گفتم این که شهامت او میتونه به بدنه خسته جامعه سرایت کنه و الهام بخش دیگران بشه یا نه رو زمان مشخص میکنه، اما ای کاش سخنی میگفت، کاش سخنی بگوید. مهدی موسانجات هم در اینستاگرامش نوشت: در جهانی که فقر مفاهیم و واژه‌ها مجالی شده برای قهرمان‌های خیالی، ویدا موحد همچنان بزرگترین تاج قهرمانی رو به سر داره و قهرمان واقعی این دوران ایشون و همتایان ایشون هستند. جنسی از قهرمانان که نه از مد میفته و نه از خاطره ها پاک میشه. زرتشت احمدی راغب در فیسبوک خودش نوشت: متاسفانه دستگاه استبداد آزادی و عدالت رو در ایران گروگان گرفته. پوشش و حجاب چه ربطی به حکومت داره که به جای رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و گرانی، آسیب دیدگان سیلاب و بی‌عدالتی‌ها وارد جزئیات زندگی شهروندان ایرانی میشن. الهام یزدی ها هم توییت کرد: به تمام این حرف ها باید خوشفکری و خلاقیت رو اضافه کرد. دختری که نشانه ها رو به خوبی میشناسه، یک روز شالی سفید رو سر چوب میکنه و یک روز بادکنک های رنگی بر دست میگیره. مسابقه شنبه شب صدف خادم، دختر مشت زن ایرانی با حریف فرانسوی خودش، از این جهت که برای اولین بار بعد از انقلاب دختری از ایران بدون پوشش اسلامی و حجاب در یک مسابقه رسمی خارجی روی رینگ بوکس رفت، حسابی پر سر و صدا شد.
دوست دارم این اولین مسابقه هم یه شروع باشه واسه مسابقه های بیشتری که بدم، به اون هدفهایی که توی ذهنم هست و واسه شون برنامه ریزی کردم برسم و به بالاترین سطحی که میخوام تو بوکس. دوست دارم اسمم رو تو بوکس ثبت کنم واسه همیشه تو تاریخ.
بعد از برد صدف خادم در این مسابقه که با حمایت مربیش مهیار منشیپور به دست اومد، فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی اعلام کرد که این فدراسیون هیچ مسئولیتی در این زمینه نداره. مهرانگیز کار بعد از این موضع‌گیری فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی در فیسبوک خودش نوشت: از درخشش زنان چنان میترسن که نهادهای مسئول از اون اعلام براءت میکنن. جمهوری اسلامی چرا حق داره بمونه و نسب جمعیت ایران رو نادیده بگیره؟ کاربری به نام چماه کوهبنانی هم در اینستاگرامش نوشت همین که خانم خادم به رغم بندهای ارتجایی که خانواده و جامعه بر او بسته توانسته با تمرین در پارکینگ در یک مسابقه رسمی رقیب خارجی خودش رو شکست بده باعث خوشحالیه. مهدی قوی دل اما توییت کرد اگر دوگانگی های توأم با نفرت ناشی از اعتقادات شخصی نبود، موفقیت صدف خادم بدون پوشش اسلامی همچون قهرمانی های کیمیا علیزاده یا خواهران منصوریان با رعایت حجاب باید به جشن ملی تبدیل می شد. معصوم هم در توییترش نوشت الان صدف خادم به عنوان نماینده کدوم کشور مسابقه داد؟ جمهوری اسلامی که نماینده بی حجاب نداره یا ایران خالی که 40 سال اصلا وجود نداره؟ هانیه احمدی هم توییت کرد صدف جانم به زنان دیگر کشورها گوش زد کن که زنان ایرانی در فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود امکانات این چنین می جنگن. مسیح علی نژاد هم در اینستاگرامش نوشت صدف خادم چه زیبا به میلیون ها زن ایرانی پیام داد. هر جا زنی برای رویاهای خودش می جنگه شک نکنید که برای رویاهای تمام زنان ایران می جنگه. نازیلا گلستان فعال سیاسی معتقده وقتی بسیاری از ورزشکاران زن ایران با محدودیت روبرو هستند یا مجبورن با هزینه های شخصی آماده رقابت بشن، این حاوی یک پیامه و اون اینه که نیمی از جامعه نادیده گرفته میشه.
در رشته های به خصوص رزمی محدودیت های عجیبی وجود داره، حتی ممنوعیت وجود داره. یکیش همین بوکس هست، دیدیم که صدف خادم در نخست مسابقهش قهرمان از میدان رینگ بیرون میاد که خودش دو پیام ویژه رو به خودش به همراه داشت. یکی حضور پهلوانی که خود صدف خادم در اینستاگرامش نوشت به نام مهیار منشی‌پور که در فرانسه قهرمان بوکس هست، برمیگرده ایران و این استعداد رو کشف میکنه، بهشین امکانات رو فراهم میکنه، کمکش میکنه. این نشون دهنده اینه که در جامعه ما زمانی که برابری جنسیتی به وجود بیاد، وقتی که زن و مرد در کنار هم قدم بردارن، در کنار هم کار بکنن، در کنار هم تلاش بکنن، میتونه جامعه ما رو به توسعه و پیشرفت برسونه، میتونه برای جامعه ما در به طور کلی چه برای زن چه برای خانواده ایران پیشرفت و توسعه رو به همراه داشته باشه. نکته دوم این که استعدادهایی که در کشور اون هستن به دلیل نبود این امکانات، به دلیل محدودیت‌هایی که حکومت و دولت برای دختران ما قائل میشه، بسیار از این استعدادها نه تنها شناخته نمیشه، حتی خودشون هم شاید این رو نبینن که میتونستن یه روز قهرمان باشن و نام و پرچم ایران رو در دنیا سرافراز بکنن. برخوردی که فدراسیون ورزشی، برخوردی که فدراسیون بوکس داشت با قهرمانی صدف خادم خیلی غیر قابل پیش بینی و عجیب نبود، طبیعی بود که این برخورد رو بکنن، ولی این ناشی از یک حکومت توتالیتر هست. هر دولتی که برآمده از مردمش باشه بدون شک میمد به این مسئله بررسی میکرد که چرا باید زنان ما در چنین شرایطی تمرین بکنن و چرا نباید فدراسیون بوکس بیاد برنامه ریزی بکنه، بودجه تخصیص بده و امکانات بده به دختران ما برای تمرین هاشون، برای اینکه بتونن پیشرفت کنن.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب برخی موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه های ایران. این ماجرای ورود هشت شعبی به ایران و حالا شبه نظامیان عراقی که حالا وابسته هستن و نزدیک هستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیلی سر و صدا کرد. خب گفته شد که اینا برای کمک به سیل زدگان میان، اما خیلی کاربرها نگاه انتقادی داشتن. روزنامه های ایران چه نوشتن؟
درسته بنیامین، در شرایطی که همونطور که تو گفتی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از حضور این نیروها در ایران انتقاد کردن، روزنامه ها مثلا روزنامه کیهان با تیتر نیروهای مقاومت منطقه به کمک آمدند از ورود این نیروها به ایران حمایت کرده و بعد در همین مطلب نوشته که در عرف بین الملل، در روابط بین الملل اینطور هست که اگر کشوری دچار یک حادثه غیر مترقبه میشه و آسیب میبینه، کشورهای دیگه از روی حس نوع دوستی و بشر دوستی و به خاطر حسن ارتباط نیروهاشون رو میفرستن برای کمک به اون کشور. ولی خب چرا الان دارن انتقاد میکنن مردم ایران از ورود این نیروها. این یک چیز عرف هست در روابط بین الملل و بعد گفته در این در شرایطیه که آمریکا تحریم کرده ایران رو و این تحریم باعث شده که بسیاری از کمک‌های بین المللی نرسه به ایران. خب این ادعای نادرستی هست به خاطر اینکه مقام‌های ایران از جمله رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که طی روزهای گذشته کمک‌های بسیاری از کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، سوئیس، ژاپن و از صلیب سرخ جهانی از سازمان بهداشت جهانی برای ایران ارسال شده.
خیلی از کاربرها معتقدند که این در واقع ورود این نیروهای عراقی به ایران چون سازوکارش مشخص نیست ایراد داره و اینها در قالب نیروهای امدادگر وارد ایران نشدن. روزنامه کیهان بازم مثل این که به این موضوع پرداخته.
درسته، آره. روزنامه کیهان در همین شماره یه روز 26 فروردین ماه خودش در سرمقالش هم به این موضوع پرداخته و باز دفاع کرده از حضور نیروهای هشت و شبی در ایران و گفته این جنگ رسانه‌ای دشمن هست که تا دیروز میگفتن نیروهای ایرانی در عراق و سوریه چه میکنن و الان دارن انتقاد میکنن از ورود نیروهای عراقی به ایران در استان خوزستان برای کمک به سیل زده ها. اما روزنامه اصلاح طلب مردم سالاری هم نگاه دیگری داشته به این موضوع. در مطلبی با تیتر حاشیه های حضور هشت و شعبی ها در ایران نوشته که هنوز به طور رسمی اعلام نشده که ورود نیروهای هشت و شعبی به ایران برای اونچه که گفته شده کمک به سیل زده ها اصلا با هماهنگی کدوم نهاد دولتی یا غیر دولتی صورت گرفته. بعد در ادامه مطلبش به واکنش کاربران، به واکنش های منفی کاربران پرداخته و در مقابلش مطلب روزنامه کیهان رو هم آورده که خب در تناقض هست با واکنش کاربران.
بله، کاربرها معمولا چیزی که حالا دیده شد در شبکه‌های اجتماعی چند تا انتقاد خاص داشتن. مهمترینش این هستش که دولت عراق کمکی نکرده، اینها یک گروه شبه نظامی هستن که وارد ایران میشن و خب حالا در جنگ‌های منطقه‌ای حضور داشتن و کاربرها به این موضوع خیلی معترض هستند. جدای از این، نحوه ورودشون به ایران هم ابهامات بسیاری داشته و به خاطر همین در مجموع شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی داشتند.
خب این موضوعی که تو گفتی تو روزنامه همدلی بازتاب داشته. روزنامه همدلی نوشته در کشورهای توسعه یافته وقتی چنین اتفاقهایی میفته کشورهای دیگه کمک میکنن، اما از طریق سازمان صلیب سرخ جهانی و هلال احمر کمکاشون رو میرسونن به کشوری که آسیب دیده. که این نهادها به نوشته روزنامه همدلی نهادهای غیر نظامی هستن با هویت امدادرسانی. اما خب در ادامه این روزنامه به این اشاره کرده که نیروهای هشت و شعبی همونطور که تو گفتی شبه نظامی هستن و در این شرایط خب این سوال در سطح جامعه پیش اومده که حضور اونها چه فوایدی میتونه داشته باشه برای مردم سیل زده.
زمین اینکه نیروی انسانی هم از نظر نیروی انسانی هم ایران در مضیقه نیست اونطوری که خود مسئولان جمهوری اسلامی عنوان کردن. خب از این موضوع که بگذریم، ماجرای مسابقه بوکس صدف خادم خیلی سر و صدا کرد. ظاهرا ایشون اولین دختر مشت زنی هست که توی مسابقه رسمی شرکت کرد. در قبل از این دخترها تو مسابقه های غیر رسمی شرکت کرده بودن، ولی ظاهرا این بار مسابقه رسمی است. آیا اصلا بازتابی داشته این ماجرا؟
آره، روزنامه آفتاب یزد با تیتر مبارزه برای ایران به سراغ این موضوع رفته و دقیقاً به همین نکته اشاره کرده که صدف خادم نخستین زن ایرانی هست که در مسابقات جهانی بوکس شرکت کرده. در ادامه به سوابق صدف خادم اشاره کرده و بعد به واکنش های مثبتی که کار بران شبکه‌های اجتماعی داشتن نسبت به موفقیت یک زن ایرانی در عرصه بین المللی. روزنامه دیگری که این خبر رو پوشش داده روزنامه خبر ورزشی هست که نقل قولی آورده از صدف خادم که ابراز امیدواری کرده هم باشگاهی های او هم بتونن این راه رو ادامه بدن و بعد به المپیک هم بره. اما یه نکته بگم که تیتر روزنامه خبر ورزشی این بود: از آشپزخانه تا رینگ با صدف خادم.
بعد که خب این کرده توی
تیتر جالب نیست و متاسفانه میبینیم که کلیشه های جنسیتی همچنان در مطبوعات ایران دیده میشه.
خیلی ممنونم.
گروهی از شهروند خبرنگارها و برخی مخاطبان ما این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از حضور پوری بنایی، بازیگر سرشناس سینمای ایران قبل از انقلاب، بین گروهی از آسیب دیدگان سیل زده خوزستان.
خدا حافظ.
اما یه شهروند عرب خوزستان در اینجا به زبان عربی از زیر آب رفتن یک گندمزار میگه که در روستایی در سوسنگرد گرفتار سیل شده. اما یک شهروند سیل زده اهوازی در این ویدیو برای ما میگه که نیاز شدیدی به چادر وجود داره و نه به برنج و مرغ و حالا اقلام خوراکی دیگه، چون عقرب و مار و حیوانات درنده امنیت سیل زدگان رو گرفتن.
این دازم برای گاواشون، بابا برنج نمیخوایم، ما مرغ نمیخوایم، چادر بیارید، شب اینجا عقرب هست، مار هست، همه نوع و بدترین جانورانی که در خوزستان در همین تپه ها هستن. مردم به برنج نیاز ندارن، مردم به چادر نیاز دارن، مردم به برق نیاز دارن. خسته شدن از برنج و هلال احمر 4 چادر داد که هیچ اصلا نمیتونه شب امنیتشون رو تضمین بکنه. بنده خواهش میکنم از مسئولین به داد مردم برسن، نه فقط برنج بیارن.
اما جدای از ویدیوهای مربوط به سیل، اینجا یک نوجوان با استعداد سرپل ذهبی رو میبینید که در محرومیت این چنین با توپ هنرنمایی میکنه. ویدئویی هم داریم از زنی که در بازار محلی گیلان با شنیدن موسیقی میرقصه و بعد از لحظاتی مرد فروشنده هم با او همراه میشه. شما هم میتونید ویدیوهای موضوعات دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. قبل از خداحافظی ویدیویی میبینیم از یک شهروند خوزستانی که از حضور بی حاصل برخی مسئولان در مناطق گرفتار سیل با زبانی طنز برای ما میگه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
دوستان، امسال انتخابات خودتون بهترم رو میدونید. آقا کاندید محترم، منظورم کاندیداهای عزیز مجلس، آب داره میاد پایین ها، هورالعظیم باز کردن، هر کی عکس نگرفته تا الان بره عکس بگیره. فردا نه عکس تازانو برام بذاری، نه تازانو اصلا قبول نیست، اصلا کلن کمر به پایین قبول نیست، کمر به بالا فقط رای میاره، حداقل تا نافت باشه. اینه بهتون گفته باشم، حالا درسته ما یه ملتیم که رکورد زدیم تو گول خوردن، ولی دیگه با عکسای تازانو گول نمیخوری میدفه. خدایا خودت شاهدی که ما به وظایف ملی و میهنیم در قبال کاندیداها و ملت همیشه در صحنه عمل کردم. حالا هر کی عکس نگرفته یا عکس بد گرفته دیگه ما مقصر نیستم. و سلام.